أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روایت هایی که در مورد استبراء داشتن، لزوم استبراء در تزویج زانیه بود، یکیش روایت اسحاق ابن جریر بود. روایت اسحاق ابن جریر مشکل اخصال درش بود. محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا ان عثمان ابن عیسی ان اسحاق ابن جریر عن ابی عبدالله علیه السلام. خب اینجا این محمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا عن عثمان ابن عیسی، آیا می توانیم ما این بعض اصحابنا رو از ارسال مشخص کنیم؟ ولو به احتمال بسیار قوی تا مشکل ارسال برطرف بشه. خب یک راه حلی هست، اونی که ما نگاه کنیم ببینیم واسطه بین محمد ابن یحیی عطار و عثمان ابن عیسی چه کسی هست. اگر واسطه بین محمد ابن یحیی عطار و عثمان ابن عیسی در همه موارد واسطه های معتبری باشن، بتونیم بگیم که روایت معتبر هست. اگر واسطه معتبر نباشه، خب ایراد اشکالی مطرح میکنه. در این روش یه جور این هست که ما بیاییم تو برنامه مثل برنامه درایت النور واسطه بین محمد ابن یحیی عطار و عثمان ابن عیسی رو بررسی کنیم، اون رو به ترتیب تکرار مرتب کنیم، ببینیم که چه کسایی معمولا بین اینها واسطه شدن. خب به این طریق اگر چیز بکنیم، واسطه بین اینها نفر اول احمد محمد ابن عیسی اشعری هست تا 221 تکرار، نفر دوم محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هست با 75 تکرار، و بعضی جا دو واسطه یا سه واسطه هستن که دو واسطه ایش احمد محمد ابن عیسی حسین ابن سعیده که خب بعد از صحبونا ظاهرش یک نفره، اون چیز هر سه واسطه امکان نداریم. بقیه این موارد دیگه واسطه هاش کمه، یک عرض کنم خدمت شما، حالا یکی دو مورد هست. ما بگیم که عرض کنم به احتمال قوی واسطش یا احمد محمد ابن عیسی هست یا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب. البته اینجا یه نکته اینجا زمینه بکنم، شاید بهتر این باشه که برای این که این مطلب جواب بده تمام کتاب‌های غیر کافی رو هم ببندیم، جستجو رو در خصوص کافی دنبال کنیم. جستجو رو در خصوص کافی دنبال کنیم و خب اگر جستجو رو در خصوص کافی هم دنبال کنیم، موارد پرتکراری که باز همین نتیجه تقریبا هست، احمد محمد ابن عیسی اشعری 72 مورد، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب 22 مورد، احمد محمد ابن عیسی اشعری از حسین ابن فعی 3 مورد که خب خیلی بازم کمتر میشه. تقریبا خیلی مواردش محدود شده، حسابی محدود شده و تک و توک. این یک روشی که یه مقدار شاید بهتر جواب بده. البته چون بعضی وقتا این برنامه های درایت النور یک ناهماهنگی های هم احیانا هست، الان من نگاه میکنم تو اون وقتی همه قسمت ها باز بود، یک جوابیهی که ما داشتیم یه بعضی افراد جواب اومده بودن، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال بود، اون علی ابن حسن ابن فضال کافی بود، ولی نمیدونم چرا این برنامه ای که من عملو بستم فقط کافی رو باز کردم. یه بار دیگه من اینو بزنم، چرا علی ابن حسن ابن علی ابن فضال رو نیورد، نفهمیدم مشکلش چی بود، چون اون از کافی آورد. یعنی قدی باید دقت کرد که مشکل از کجا هست و چرا یه همچین مشکلی داره. علیه تقدیر، این جزئیات این برنامه بمونه. اینجا یک بحث در بحث وساقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزندی هست. مرحوم آقای صدر این اشکال رو طرح میکنند که مثلا ابن ابی عمیر اینها از یه چند نفری غیر سره هم روایت کردن، بعد این قول این رو مطرح میکنند که شاید بگیم که حساب احتمالات اقتضا میکنه که ما این چند نفر رو در محاسبات خودمون نگنجونیم، چون احتمال این که مراد این چند نفر باشه مثلا 100 تا راوی ابن ابی عمیر داره، از 100 تا 3 نفر از این روات ضعیف هستن، احتمال این که این 3 نفر باشه 3% هست، بنابراین در این احتمال ما این 3 نفر رو نباید بگنجونیم. حالا بعد ایشون یه پاسخی میدن، الان من قبل از اینکه پاسخ ایشون رو مطرح کنم یه نکته رو عرض بکنم. تو این محاسبه حساب احتمالات نباید تعداد مشایخ رو ملاحظه کرد، تعداد روایات این مشایخ رو هم باید ملاحظه کرد. اون عرض کنید مشایخی یه شیخی که خیلی زیاد نبی عمیر از بعضی مشایخشون خیلی فراوان روایت کرده، اون مشایخ ضعیفشون تعدادشون خیلی کمتره. باید تعداد روایت از راوی موثق و ثقه رو با تعداد روایت از راوی غیر ثقه، اینها رو باید سنجید، نه تعداد مشایخ. ولی این مقداری آمار تغییر میکنه، نحوش فرق پیدا میکنه. حالا علی تقدیر، مرحوم آقای صدر این اشکال رو طرح میکنن که ممکنه ما بگیم که این حساب احتمالات رو به این نحو نتونیم پیاده کنیم، چون نفس این که راوی رو مبهم گذاشته، مبهم گذاشتن راوی دلیل بر این هست که به راوی اعتنایی نبوده، اعتنا نداشتن به راوی و کنف باعث شده که نام راوی فراموش بشه، فراموش شدن نام راوی احتمال این که مراد از راوی اون راوی ضعیف باشه رو بالا میره. در محاسبات به این نحوی که شما بحث رو دنبال کردید نباید بحث رو دنبال کرد. خب این اشکالی که من واقعی سطر اونجا مطرح کردن. تو اون بحث یه سری پاسخهای خاص وجود داره که حاج آقا تو بحث به اون پرداختن، من به اون پاسخهای خاص نمیخوام وارد بشم. اینجا میخوام مشابه همون بحث رو بیارم و در مورد این پاسخ یه سری پاسخهای عامتری رو بهش بپردازم. اون یکی از پاسخهایی که اینجا هست اون اینه که درسته که فراموش کردن گاهی اوقات به خاطر عدم اهتمام به راوی هست که باعث فراموشی میشه، ولی احتمال بیشتر در موارد فراموشی این هست که ولو شخص راوی برای شخص اینقدر مهم نبوده، مهم شخصیتش بوده، همین شخصیتش رو حفظ کرده، همین مقدار کافی بوده. ببینید ما بسیاری از روات در مورد امام باقر و امام صادق که از هم از امام باقر هم از امام صادق نقل کردن فراموش کردن که از کدوم یکی از اینها نقل کردن با تعبیر احد ما تعبیر کردن. این نه به جهت این که اهمیت نداشته براشون به اصطلاح اون امام علیه السلام، اون مطلبی که از اون اینه که با توجه به این که امام باقر و امام صادق هر دوشون معصوم هستن، این که در ذهنم بسپارم نه تعمدن، یعنی در واقع قوای ذهنی من این توانایی ناخواسته در من ایجاد کنه که خصوصیت این که این روایت از امام باقر شنیدم یا از امام صادق شنیدم اون رو حفظ کنم، اون چیز تعریف. خیلی وقتا علتی که من چیز میکنم، علتی که حفظ نمی کنم این هست که برای مهم نیست اون خصوصیات فردیش، چون هر دو را که نسقه می دونم بنابراین به خاطر همین حفظ نمی کنم. خیلی وقتها علت عدم حفظ مساوی بودن اطراف تردید هست، مساوی اینا. این که ما مثلا ابن ابی عمیر بین یک راوی ثقه و یک راوی ضعیف بین اینها براش مهم نباشه که خصوصیتش رو حفظ کنه و خیلی بعیده. به طور طبیعی اینکه بگیم دقیقا اینها دو تا راوی ضعیف بوده به خاطر راوی ضعیف بودن، یعنی سه احتمال اینجا وجود داره. یه احتمال اینه که این راوی که انسان نقل کرده، یعنی این احتمال وجود داره که راوی که ابن ابی عمیر فراموش کرده اسمش رو، نه به جهت عدم اهتمام به او، بلکه به جهت این هست که این راوی یه سری روایت هایی از افراد مختلف نقل کرده که همش ثقه بودن، چون دوران هم بین ثقتان بوده اون خصوصیاتش رو ذهن انسان ناخواسته بهش توجه نکرده. این نکته در مورد ابن ابی عمیر و امثال اینا سبب میشه احتمال این که اون راوی اطراف تردید همشون ثقه باشن، این احتمال قوی تر بشه، یعنی در قبال اون احتمالی که شاید اون راوی که من ازش روایت کردم به خاطر عدم اهتمام به او توجه نکردم و روایتش رو حفظ نکردم که از کی شنیدم، نه ممکنه برای مهم نیست. من که نه همه روایت هایی که از روات ثقات من دارم اصل ثقه بودنش برام خیلی مهم بوده، این رو تو خزانه ذهن من محفوظ مونده، اما اینکه این ثقه ای که من ازش نقل کردم کدوم یک از این ثقات هست، اون خصوصیات فردیش برام اینقدر مهم نبوده. این اصلا فراموشی چه بسا نسبتش از این جهت ترجیح رو با این که راوی که من فراموش کردم راوی ثقه باشه رو احتمالش رو از یه جهت دیگه بالاتر میاره. نمیشه اونجوری که آقای صدر بحث رو دنبال کردن دنبال بکنه. البته این دکترم زمینه بکنم بین این که اون تعبیر اون شخص چی باشه، رجلن باشه و از اصحابنه باشه فرقه. رجل خب یه تعبیر خیلی بی احترامانه است، اما بعض اصحابنا به این شکل نیست. بنابراین ما این که مراد بعض اصحابنا بدانیم خیلی در مواردی که بعض اصحابنا هست احتمالی که راوی ثقه باشه خیلی بیشتره. به تعبیر دیگه ما سه گونه تعبیر در روایت های مرسل داریم. بعضی تعبیرات نشانه عدم اهتمام به اون شخص میتونه تلقی بشه، مثل ان رجلن. ان رجلن خب یه مقداری تعبیر سبکی هست. بعضی تعبیرات محترمانه هم نیز هست، بعض اصحابنا بعضی هاش بین بین ام من اخبره ام من حدثه، دیگه خصوصیات اون تعبیر رو ذکر نمی کنه. تعبیری که نه تعبیر تفخیمه نه تعبیر توهینه امثال اینها. نکته ها رو باید با هم دیگه فرق گذاشت. این بعض اصحابنا یه مقداری بیشتر به تعبیر احترام آمیز شبیه تر هست، حتی به جایی که مرحوم حاجی نوری در بعض جاها بعض اصحابنا رو دلالت بر وساقت شخصی میدونه و جلالت قدر رو مهمترین، بعض اصحابنا رو میگه بعض علماء اینا الاجلا امثال اینا تو فاتح مصدق بعضی ها جاها اینجوری دیدن مرحوم حاجی نوری بیان فرموده. خب این یک نکته، ولی در ما نهروفی یه نکته جانبی دیگه وجود داره. اون نکته اینه که اصلا یه سوالی رو مطرح کنم بعد اون نکته جانبی پردازم. اون سوال این هست که اگر علت مبهم گذاشتن راوی این هست که مثلا محمد بن یحیی راوی مباشر رو نمیدونه ولی بقیه سلسله سند تا آخر میدونه، آیا این خودش یه احتمال بعیدی نیست؟ محمد ابن یحیی بداند که این رو عثمان ابن عیسی و اسحاق ابن جریر نقل کرده، ولی چه کسی از عثمان ابن عیسی نقل کرده رو فراموش کنه؟ اون غریب نیست؟ خب این یه سوال هست. و سوی دیگه این مطلب این که اساساً این تعبیر بعض اصحابونا آیا این رو محمد ابن یحیی تعبیر کرده و این ارسال در کلام محمد ابن یحیی بوده، مرسل گزارنده کیه؟ آیا محمد ابن یحیی است یا کلینیه؟ این خیلی مهمه. به نظر میرسه که در اینجا ها به احتمال زیاد مرسل گذاشتنش محمد ابن یحیی نیست. خدا همون اشکالی که عرض کردم که خیلی مستبعده که تمام سلسله سند یادش باشه، فقط شیخ مستقیمش رو که مستقیم هم باشه روبرو هست اون رو فراموش کرده باشه، این احتمال میره. ببینید یک سری مطالبی وجود داره. گاهی اوقات مثلا ممکنه در کتاب محمد ابن یحیی سند با عثمان ابن عیسی شروع شده باشه، مرحوم کلینی این سند رو که میبینه نمیدونه، براش تردید حاصل شده که آیا این عثمان ابن عیسی رو مرحوم شیخ طوسی مرحوم محمد ابن یحیی عطار عثمان ابن عیسی رو سر سند قرار داده و واسطهی بین خودش و عثمان ابن عیسی رو ذکر نکرده، آیا مثلا به اعتماد اینکه از کتاب عثمان ابن عیسی اخذ کرده و طریقش به کتاب عثمان ابن عیسی از طریق احمد محمد ابن عیسی مثلا بوده بین اعتماد بوده، یا یعنی اینکه نه تو سند قبلیش مثلا این بوده محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین، تو سند بعدیش عثمان ابن عیسی صدر سند بوده. مرحوم کلینی برش تردید حاصل شده که این تعلیق و حذف اول سند به اعتماد طریق و مشیته متعارف و معهود محمد ابن یحیی یا به عثمان ابن عیسی یا به اعتماد سند قبل هست و همین باعث شده که این رو حذف کنه، بنابراین علتی که بعض اصحابنا تردید ایجاد شده به خاطر ابهامی که در کلام خود محمد ابن یحیی وجود داره، این ابهام باعث شده که ایشون بعض اصحابنا رو تعبیر بکنه. خب عرض کنم البته این مطلب هم وجود داره که ممکنه اصلا محمد ابن یحیی در مقام بیان ذکر راوی مباشر نبوده، از عثمان ابن عیسی اول سند قرار داده. مرحوم کلینی میدونسته که خب محمد ابن یحیی که از عثمان ابن عیسی نقل میکنه مستقیم نقل میکنه، بعض اصحابنا بین اینها واسطه هست، بنابراین این بعض اصحابنا رو اینجا تعبیر کرده به اعتبار اینکه میداند که مستقیم نقل میکنه. البته شاید این احتمال خالی از بود نباشه، چون بعد از صحابنا ظاهرش این هست که یک راوی بین محمد ابن یحیی و عثمان ابن عیسی واسطه است. اگر عثمان ابن عیسی رو محمد ابن یحیی به نحو مرسل ازش نقل کرده باشه و به اعتماد طریق معقول یا به اعتماد سند قبل اول سند رو حذف نکرده باشه، اینی که ما بگیم حتما میداند یک نفر هست ولی نمیداند اون یک نفر کیه بعیده. به نظر میرسه که باید همین جور باشه که مرد برای مرحوم خلیلی مردد بوده که این محمد ابن یحیی که عثمان ابن عیسی رو سر سند قرار داده به اعتماد طریق معبود محمد ابن یحیی این رو آورده. اگر به اون احتمال باشه مثلا طریق معبودش مردد بین احمد محمد محمد ابن حسین یا خصوص احمد محمد ابن عیسی است، یا به اعتماد سند قبل مثلا خصوص محمد ابن حسین یا خصوص، اینا همه دخالت داره در این بحث. این احتمال اخیر رو که ما مطرح میکنیم باعث میشه که در این بحث واسطه بین محمد ابن یحیی و عثمان ابن عیسی رو این که در کتاب نکاح چه کسای واسطه هستن اونها رو تو بحث دخالت بدیم. ملاحظه بفرمایید، ببینید من الان به جای این که برم در درایت نور و اون برنامه رو بزنم، یک به جای این یک روش دیگر رو دنبال میکنم. من محمد ابن یحیی فلش عثمان ابن عیسی رو بزنم در برنامه جامع الاحادیث تا ببینم که این برنامه جامع الاحادیث این امکان رو به من میده که بابهایی رو که اینا مربوط به اون هم هست رو ببینم. ببینید ما محمد ابن یحیی و احمد ابن عثمان ابن عیسی بعضی مواردش خب خیلی موارد احمد محمد محمد یا احمد محمد ابن عیسی واسطه هست، در اکثر موارد این هست، ولی اینها همشون در غیر باب نکاح هست. در غیر بیاییم باب نکاح رو نگاه کنیم، باب نکاح که در باب نکاح جلد پنج کافیه، در جلد پنج کافی اولین موردی که وارد شده همین رو باید مورد بحث ماست، محمد ابن یحیی بعض از همان عثمان ابن عیسی است، کافی جلد پنج صفحه 356. بعدیش محمد ابن یحیی محمد ابن حسین عثمان ابن عیسی که کافی جلد پنج صفحه 423. بعدیش المرأة التي تحرم على الرجل و که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و محمد ابن حسین عن عثمان ابن عیسی. اینم دو مورد. مورد سوم محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن عثمان ابن عیسی جلد 5 صفحه اون قبلش جلد 5 صفحه 427 روایت 6 بود. بعدش محمد ابن حسین واسه جلد 5 صفحه 440 حدیث 2. بعدش جلد 5 صفحه 455 حدیث 2 محمد یحیی عن محمد ابن حسین باز هم در این جلد 5 صفحه 476 روایت 5. ببینید تو کتاب نکاح در تمام موارد یا تنها محمد ابن حسین واسطه است یا احمد ابن محمد و محمد ابن حسین با هم، احمد محمد تنهایی هیچ جایی واسطه نیست، در حالی که در بابهای دیگه معمولا بیشتر موارد احمد محمد واسطه است، معمولا احمد محمد واسطه است. اینا با هم دیگه ببینید فرق کرد. ما در این بحث در نتیجه اگر چون احتمالات رو میخواییم دنبال کنیم خود اون باب خاص رو هم تو این محاسبات باید داخل کرد. خب علی تقدیر، من به نظرم ما در این بحث میخوام نتیجه گیری کنم، در این بحث ما در این بحث میتوانیم بعض از فامنا رو تصحیح کنیم. اون اینه که اولا اصلا واسطه بین محمد بن یحیی و عثمان بن عیسی یا کنم خدمت شما علی احمد محمد بن عیسی در افساد متکرره یا محمد بن حسین و محمد خطاب، غیر اینها به ندرت وارد شده. یک روایت خیلی خاصی فقط در کافی هست که محمد بن یحیی عن علی بن الحسن ابن حسن ابن علی عن عثمان عن صالح ابن عبل اسفر، یه همچی موردی ما داریم که خب این تنها یه جایی این روایت از غیر این طریق وارد شده، یعنی غیر احمد ابن محمد و حسین و محمد بن حسین و ابن خطاب هست، اون در باب مسجد السهله محمد بن یحیی عن علی بن حسن بن علی عن عثمان عن صالح بن ابی الاسود هست، عن صالح بن ابی الاسود هست. این در عرض کنم خدمت شما، ولی در کتاب تهذیب به این شکل وارد شده، محمد ابن یحیی عن علی ابن حسن ابن فضال عن الحسین ابن سیف عن عثمان عن صالح ابن ابی الاسود. تو این روایت مراد از عثمانش عثمان ابن عیفاف به قرینه غیبت شیخ طوسی فرز ابن شازان عن عثمان ابن عیفان صالح ابن ابی الاسود، همین روایت نقل کرده غیبت صفحه 471. خب ولی اینکه علی ابن حسن الفضال مستقیم از عثمان ابن عیسی نقل میکنه یا واسطه بینشون هست، اینجا یک تو نقل تهذیب حسین بن سیف واسطه هست، ولی تو نسخه موجود تهذیب این مطلب نقل نشده و من احتمال زیاد میدم که اینجا حسین بن سیف از سند افتاده باشه. اونجوری که به نظرم میرسه طبقه عثمان ابن عیسی افتضاح میکنه که عثمان ابن عیسی یه مقداری از حسن ابن علی ابن فضال و ابن ابی مرینا یه قدری طبقهش مقدم باشه و زودتر از اونها از دنیا رفته باشه، اینجوری به نظرم میرسه. علی ابن حسن ابن فضال از پدرش مستقیم نقل نمی کنه، بنابراین نقلی که در رجال نجاشی اشاره کرده و اینه که من تصور می کنم که باید این حسین بن سیف افتاده باشه بین اون نقل تهذیب، فکر می کنم در اینجا درست‌تر باشه و این شکلیه. من در مورد روایت علی ابن حسن ابن فضال و عثمان ابن عیسی این تو توضیح الاسناد در موردش مفصل بحث کردم. اینو ملاحظه بفرما، در ذیل همین سند در توضیح الاسناد، در توضیح الاسناد کافی جلد 3 صفحه 495 در ذیل همین سند به اون پرداختم و در موردش صحبت کردم که اینجا باید سند گیر داشته باشه. روایت علی ابن حسن الفضال از عثمان ابن عیسی مشکل داره و امثال اینها، به اون پرداختم. برای تقریب میخوام عرض کنم که روایت محمد ابن یحیی از عثمان ابن عیسی به وسیله علی ابن حسن الفضال اگر هم ثابت بشه تنها هم یه مورده که عرض کردم، هم یه مورد هم این گیرایی داره و این اشکالات انقلابی است که درش وجود داره. به نظر میرسه یا باید همون احمد ابن محمد باشه یا محمد ابن حسین باشه. این یه نکته. نکته دیگه‌ای که اینجا زمین رو بکنم اون اینه که اگر علت حذف، یعنی عدم ذکر نام راوی، این هست که کلینی احتمال میداده به خاطر اعتماد محمد ابن یحیی، اعتماد کرده به طریق متکررش به عثمان ابن عیسی، اینجا واسطش به احتمال زیاد احمد ابن محمد و یه مقدار ضعیفتر محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب باید باشه. علی تقدیر یکی از این دوتاست، چون راوی متکرره که طریقه به کتاب عثمان ابن عیسی باشه و محمد ابن یحیی عطار میتونه به اون اعتماد روایت عثمان ابن عیسی رو نقل کرده باشه، یکی از این دوتاست. اگر حذف اول سند در کتاب محمد ابن یحیی به اعتماد سندهای قبل باشه، به احتمال زیاد باید محمد ابن حسین و به احتمال ضعیفتر احمد ابن محمد باشه. چون عرض کردم تو کتاب نکاح عمدتاً واسطه بین محمد ابن یحیی و عثمان ابن عیسی محمد ابن حسین هست، یه مورد هم احمد محمد هم ضمیمه شده. بنابراین به نظر میرسه که میشه اطمینان پیدا کرد که واسطه بین محمد ابن یحیی و عثمان ابن عیسی، عرض کنم خدمت شما، احمد ابن محمد هست یا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، اینها واسطه بین اینها واقع شدن. خب این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره اون اینه، حالا این سند رو موثقه ما تعبیر بکنیم به اعتبار اینکه عثمان ابن عیسی واقفیه یا موثقه تعبیر نکنیم. به نظر میرسه با توجه به اینکه عثمان ابن عیسی بعداً توبه کرده و در همون زمان امام رضا علیه السلام، در زمان امام رضا علیه السلام و عصب المال، ترجمه چیز ملاحظه بفرمایید، در ترجمه عثمان ابن عیسی اگر ملاحظه بفرمایید این مطلب آمده، تو رجال نجاشید ترجمه عثمان ابن عیسی هست که کار شیخ الواقفه به وجه ها و عهد الوکلاء المستبدین به مال مصدم جعفر علیه السلام روان عبدالحسین علیه السلام ذکر آن کشیف رجاله و ذکر نصر ابن صباح قال کار لوفیده ای مال، یعنی رضا علیه السلام فمنه او فسخت علیه قال ثم تاب و بعث الیه بالمال، یعنی به رضا علیه السلام و بعث الیه بالمال. خب ببینید اینجا ازش استفاده میشه که در همون زمان امام رضا توبه کرده. روایت احمد ابن محمد ابن عیسی و عثمان ابن و محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب باید بعد از توبه اینها، احمد محمد ابن عیسی اینها زمانهای عمدتاً بعد از امام رضا و اینها هستن، زمان امام رضا و اینها رو به اون معنا درک نکرده و علاوه بر این که اصلا روایت احمد محمد ابن عیسی از عثمان ابن عیسی واقفی اینها به خصوص در زمانی که رأس واقفه بوده و در زمان امام رضا خیلی مستبعد هست، نظر میرسه که این نقل اینها بعد از عرض کنم خدمت شما توبه عثمان بن اسحاق بوده. برابر این به نظر میرسه که روایت اسحاق بن جریر رو ما بتوانیم این روایت رو صحیح تلقی بکنیم. خب حالا این جای این روایت پس بنابراین ما به نظر میرسه که یک روایت معتبر داریم و روایت صحیح السند و اون روایت همین کافی هست. روایت کافی به یه معنا شاید صحیح السند تر و معتبر تر از روایت تهذیب باشه. یه نکته دیگه ای من اینجا عرض بکنم، در طریقی که حاجا اشاره می فرمودن که در طریق احمد ابن محمد ابن عیسی از اسحاق ابن جریر اینجا باید واسطه سقط شده باشه، این واسطه ای که اینجا سقط شده باشه می فرمودن که عرض کنم خدمت شما در اینجا فرمودن که احمد محمد ابن عیسی از اسحاق ابن جریر که در نقل تهذیب مستقیم هست اینجا واسطه باید افتاده باشه، این واسطه محذوف باید یا علی ابن الحکم باشه یا حسن ابن محبوب باشه و به خصوص نسبت به علی ابن حکم این رو بیشتر مایل هستن که واسطه محذوف رو علی ابن حکم بدانن. توی بعضی از تو کتاب نگاه جلد 8 7 صفحه 2090 اینجور نسبت به علی ابن حکم بیشتر تمایل نشون دادن. یه احتمال دیگری من اینجا به ذهنم میرسه که فکر میکنم این احتمال رو هم باید مد نظر داشت، اون اینه که واسطه شون عثمان ابن عیسی باشه. عثمان ابن عیسی باشه به قرینه این که همین روایت رو عثمان ابن عیسی از اسحاق ابن جریر در کافی نقل کرده از یه طرف، از یه طرف دیگه عثمان ابن عیسی از عرض کردم اون بعض اصحابنا که توی کافی هم هست این احتمالش هست احمد محمد ابن عیسی باشه، یه احتمالش اینه که حسین محمد حسین ابن خطاب هست، یه احتمالش اینه که احمد محمد ابن عیسی باشه. اینکه اینجا عثمان ابن عیسی واسطه باشه کاملا هست و اینکه منشأ سقط هم احمد ابن محمد ابن عیسی ان عثمان ابن عیسی از اون عیسی به این عیسی پرش کرده باشه، از این عیسی به این عیسی پرش کرده باشه عثمان ابن عیسی ولو بین احمد محمد ابن عیسی و ابو المهرا واسطه نشده، ولی هم از مشایخ عرض کنم از مشایخ عثمان ابن عیسی هست ابو المهرا از مشایخش هست، خب عثمان ابن عیسی از مشایخ احمد محمد ابن عیسی هم هست، این که واسطه عثمان ابن عیسی هم باشه با توجه به خصوصیت مورد این واسطه شاید کاملا جدی باشه این احتمال. اینه که این یه بحث دیگه هست، ما تنها اگر تنها مواردی که احمد ابن محمد ابن عیسی از ابوالمغرا رو در نظر بگیریم، مواردی که بین اینها متوسط هستن اونها رو در نظر بگیریم، بین عثمان ابن عیسی نمی‌رسیم، ولی اگر مشایخ مشترک احمد ابن محمد ابن عیسی که یعنی کسانی از مشایخ احمد محمد ابن عیسی که راوی ابوالمغرا هستن اونها رو بخوایم بررسی کنیم، یه مقداری فرق پیدا میکنه. من الان روات ابوالمغرا رو توی این برنامه درایت النور برای شما میارم. ابوالمغرا اسمش حمید ابن المثناس، حمید ابن مثنا، رواتش ابن ابی عمر هست، علی ابن حکم هست. ابن ابی عمر بیشترین روایت رو از ابوالمغرا داره. حسن ابن علی ابن فضال هست که اینا مشایخ عثمان ابن عیسی هست که دو جا عثمان ابن عیسی روایت از ابوالمغرا داره. این تو برنامه درایت النور که نگاه کنیم، محمد ابن ابی عمر، حسن ابن علی ابن علی ابن حکم، حسن ابن علی ابن فضال، عثمان ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، حسن ابن علی البشاع، اینها حسین ابن سعید، اینا همه کسایی هستند که جزء مشایخ به اصطلاح حسین ابن سعید هست، جزء راویان ابوالمغرا هستند و جزء مشایخ احمد محمد ابن عیسی. البته اینها تو این بحثی که ما داشتیم که واسطه بین احمد ابن محمد ابن عیسی و اسحاق ابن جریر، بین احمد محمد ابن عیسی و اسحاق ابن جریر کسایی که واسطه هستن، علی ابن حکم انباری، حسن ابن محبوب سرات، محمد ابن خالد برقی، این سه نفر واسطه هستن. در واقع کسی دیگه این وسط واسطه نیست. ولی عرض کردم اون عثمان ابن عیسی رو با توجه به خصوصیات موردی که داریم، خصوصیاتی که حالا بین همین احمد محمد ابن عیسی و اسحاق ابن جریر، جد راوی های اسحاق ابن جریر رو که در نظر بگیریم، راوی های اسحاق ابن جریر بیشترین روایت رو عثمان ابن عیسی داره، حسن ابن محبوب چهار تا روایت، حالا من در خصوص کافی فقط برای جار بستم، چهار تا عثمان ابن عیسی هست، سه تا حسن ابن محبوب هست، علی ابن حکم هم یه سری هست. فکر میکنم اینجا عثمان ابن عیسی رو هم تو بحث باید داخل کرد و اون بحثایی که ما در مورد عثمان ابن عیسی بود این رو باید زمینه کرد تا بتونیم این روایت احمد ابن محمد ابن عیسی رو تصحیح بکنیم. به نظر میرسه شاید مجموع این جهات رو بخوایم ضعیفه بکنیم، شاید سند صحیح محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عثمان ابن عیسی بیشترین احتمال همین باشه که سند محمد ابن یحیی عن احمد محمد ابن عیسی عن عثمان ابن عیسی عن اسحاق ابن جریر باشه و این روایت رو ما سندش رو میتوانیم تصحیح بکنیم. جمع‌بندی کل سندها شاید این از همه روشن‌تر باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.